شش بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. فرماندار شهرستان کارون 60 دهستان و روستا را در معرض خطر جدی سیل اعلام کرد. استانداری خوزستان تمامی مدارس 7 شهرستان را تا 19 فروردین ماه تعطیل اعلام کرد. و استاندار لرستان میگوید سیل در منطقه پل دختر به طور کامل فروکش کرده است. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. فرماندار شهرستان کارون در استان خوزستان روز سه شنبه با اشاره به آنچه شکسته شدن پی در پی سیل بندهای رودخانه کارون و انجام همزمان عملیات ترمیم نامیده، گفت حدود 60 دهستان و روستا در معرض خطر جدی سیل هستند. به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، معصوم خونفری اشاره کرد که بخشی از این 60 دهستان و روستا در حاشیه رودخانه کارون و بخش دیگر در شرق اتوبان آبادان قرار دارند. وی افزود که دور منازل مسکونی سیل بند احداث شده است تا از ورود آب جلوگیری شود، اما سیل بندها هر لحظه شکسته می شوند. در این حال به گزارش خبرگزاری میزان، عدنان غزی فرماندار شوش روز سه‌شنبه خبر داد که در این شهر حالت فوق‌العاده اعلام شده است و بیش از 30 روستا در حوالی این شهر تخلیه شدند. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری حمیدیه از اهالی 11 روستای این شهرستان خواست با توجه به طغیان رودخانه کرخه هرچه زودتر خانه های خود را تخلیه کنند. ستاد مدیریت بحران و فرماندار شهرستان دشت آزادگان هم دستور تخلیه روستاها و مناطق شهری واقع در خطر سیل این شهرستان را صادر کرده است. تمامی مدارس 7 شهرستان در استان خوزستان تا 19 فروردین تعطیل خواهند بود. به گزارش خبرگزاری فارس، استانداری خوزستان اعلام کرد که تمامی مدارس شهرستان‌های اهواز، کارون، حمیدیه، دشت آزادگان، هویزه و شوشتر در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه آینده تعطیل خواهند بود. علاوه بر این، مدارس روستاهای زاویه دسفول، شهرک بهروز، دسفول، بخش دارخوین و روستاهای غرب کارون خرمشهر نیز در این سه روز تعطیل شدند. به نوشته فارس، فعالیت‌های دانشگاه‌های استان خوزستان نیز با یک هفته تأخیر از روز 24 فروردین آغاز خواهند شد. و استاندار لرستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که سیل در منطقه پل دختر به طور کامل فروکش کرده است. موسا خادمی با تاکید بر این که سیلاب در منازل وجود ندارد گفت حجم خرابی‌ها بسیار بالاست.
حجم خرابی ها خیلی بالاست و هنوز هم ما اطلاعات دقیقی از روستاهای بین مسیر نداریم.
او همچنین تایید کرد که جاده اصلی پل دختر خرم‌آباد به طور کامل از میان رفته است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس اورژانس کشور از انتقال 73 مصدوم در مناطق سیل زده استان لرستان به وسیله بالگردهای اورژانس به مراکز درمانی تا ظهر سه‌شنبه خبر داد. پیر حسین کولیوند اشاره کرد که 5 مادر باردار در میان آسیب دیدگان بودند که به مراکز درمانی منتقل شدند. مشروع اخبار رو شنیدید، اما اجازه بدید که بپردازیم به گفتگوها. سیل اخیر در ایران که از 29 اسفند آغاز شد، سه استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی رو در ابتدا فرا گرفت و بعدتر به سراسر کشور سرایت کرد. دست کم 45 نفر جان خودشون رو در جریان این سیل از دست دادن. سخنگوی اداره ملی مدیریت حوادث طبیعی در افغانستان هم از وقوع سیل در 7 استان غربی این کشور خبر داده. به گفته او بیش از 30 نفر در افغانستان جان خودشون را از دست دادند، 12 نفر ناپدید شدند و نزدیک به 700 خانه کاملا ویران شده. بنا به گزارش‌ها سیل در عراق و ترکمنستان هم خسارت‌های سنگینی وارد کرده. نامدار بقای یزدی، استاد زیست فناوری و محیط زیست، گفتگوی انجام داده است با همکارم کیانوش فرید و ابتدا با او از علت تغییرات جوی در این منطقه گفته است.
چرخه های آب و هوایی که داریم، چرخه های اقلیمی که داریم، یه چرخه بزرگ طبیعی هستش که معروف است به النینیو که به اسپانیایی یعنی پسر بچه، ولی این یک چرخه بزرگ حرکتی هوا هستش که در روی اقیانوس آرام، جنوب اقیانوس آرام است و این حرکت که میکنه تغییرات بزرگ آب و هوایی میتونه روی کره زمین به وجود بیاره بین فواصل 2 تا 7 سال. ولی این بارندگی اخیر رو که ما میبینیم علت اصلیش به خاطر 2 تا جت استریم یا در حقیقت جریان‌های سریع هوا بوده که یکیش از طرف شمال اروپا به طرف مدیترانه و پایین اومده، یکیش از طرف شمال آفریقا و حاشیه مدیترانه اومده و به طرف خاورمیانه اومده. این دوتا جت استریم در اونجا به هم رسیدن و ابرهایی رو که اونجا بوده باعث بارندگی شدید شدن و اینها از ایران شروع نشده، از عراق، شمال عراق شروع شده و همینطور اومده و به ایران که رسیده به حد اکثر خودش رسیده، به علت اینکه کوهستانهایی که ما داریم، کوههای بلندی که ما داریم در اونجا، این هوا رو حبس میکنه در بین خودش و در نتیجه نگه میداره برای چندین روز. همینطور که میبینید الان بارندگی از چندین روز پیش شروع شده و همچنان ادامه داره که تا یکی دو روز دیگه هم شاید ادامه داشته باشه، ولی خوشبختانه داره هوا کمی رو به گرمی میره و بهتر میشه. ولی این جریان حرکت و این فشار پایینی که میاره ابرها رو به پایین سوق میده و در اونجا ابرها بارندگی شدیدشون رو انجام میدن. بارندگی که یک سال بایستی میشده ظرف یک روز انجام شده، یعنی این دیگه حد اکثر خودش بوده. در بسیاری مناطق غربی ایران 100 میلیمتر بارون اومده ظرف چند ساعت که بی سابقه بود. این حرکت داره میکنه، این جت استریم ها به طرف شمال شرق ایران، به طرف افغانستان، به طرف ترکمنستان و حتی جمهوری قزاقستان و به اون طرف داره میره. در نتیجه داره رد میشه از روی ایران.
سیستم های هشدار دهنده ای رو در اروپا استفاده میکنن. اگر این امکان بود که در ایران ما از این سیستم ها استفاده کنیم، آیا این منجر میشد این یه اقدامات پیشگیرانه ای باشه؟
ببینید، بهترین سیستم پیشگیرانه سیستم های هواشناسی هستش. الان تو همین کشورهای متمدن غربی، کشورهای پیشرفته غربی که ما زندگی میکنیم، میبینیم که گزارش های هواشناسی، یعنی وقتی اینجا انگلستان اداره هواشناسیش گزارش میده، به درستی و به دقیقی 5-6 روز آینده رو میتونه پیشبینی بکنه و به اطلاع مردم برسونه. این علتش چی هست؟ یا آمریکا همینطور، بقیه اروپا که کشورهای اروپایی که هستن، این علتش اون ماهواره های بسیار پیشرفته و کامپیوترهای بسیار پیشرفته ای هستش که استفاده میکنن، نرم افزارهای پیشرفته ای که استفاده میکنن برای این پیش بینی. الان اینجا ما انگلستان که من زندگی میکنم، کشور مرطوب، کشور پرباران، جزیره، هر روز تقریبا یک، به قول خودشون، فلاد وارنینگ میدن، یعنی یک اخطار سیل میدن. ما متاسفانه اینطور سیستم منظم و درستی نداشتیم. اداره هواشناسیمون کار خودش رو تا حدی انجام داده، ولی مسلماً اونها هم دستشون بسته است برای اینکه عوض اینکه سرمایه گذاری درستی بشه روی اینکه یه 2 تا ستلایت درست هواشناسی بالای ایران مرتب باشه که بتونه گزارش دائمی 24 ساعته بده به اداره هواشناسی که چه اتفاقی داره میفته، متاسفانه میبینیم سرمایه گذاری ها و کارها در جاهای دیگه و روی مسائل دیگه انجام شده که به اونجا نرسیده. اگر این سیستم ها باشه، سیستم هشدار دهنده بهترینش به همین هواشناسی هستش که گزارش درست رو بده که ظرف 5 روز، شما اگر 5 روز فاصله داشته باشید، الان من گزارش های امروز دیدم که در خوزستان امروز صبح مثلا به مردم گفتن خونه هاتون رو تخلیه کنید. خب ببینید این مردم بیچاره چیکار بکنن تو خوزستانی که تقریبا جلگه ای هستش و صاف هستش، کجا برن؟ باید این مردم کوچ بدن بیارن به طرف کوههای زاگرس، به مناطق بالاتر که اونجا بتونن اسکانشون بدن. این عملی نیستش.
گفتگوی همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید با نامدار بقای یزدی، استاد زیست فناوری و محیط زیست، درباره علت تغییرات جوی در ایران، عراق، ترکمنستان و افغانستان و به راه افتادن سیلاب‌هایی که خسارت‌هایی در این مناطق به همراه داشته. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب کاربری خود در توییتر خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید فشار حداکثری این کشور بر ایران بر عملیات امدادرسانی هلال احمر ایران به مناطق سیل زده تأثیر گذاشته است. آقای ظریف میگوید فشارهای آمریکا دیگر جنگ اقتصادی نیست و تروریسم اقتصادی است. در این رابطه ساعتی پیش با مهرداد عمادی اقتصاددان صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که تعبیر تروریسم اقتصادی به چه معناست.
شاید این هم تعبیرش و هم توضیحش که برای مشکل باشه، ولی واقعیتش اینه که اگر ما ناکارآمدی های سیستمی که درون ایران رو بپذیریم که بله سیستم بسیار بسیار ناکاراست در یاری رساندن و ما دیدیم در مسئله سیل و زلزله پیش در کرمانشاه، این واقعیتی که تحریم های امریکا واهمه بسیار زیادی ایجاد کرده برای هر گونه دسترسی به سخت افزارهایی که در این زمان این سیل برای دادن یاری ایران نیاز داره که اینها را از بیرون تهیه کنه، یعنی در درون ما نداریم اینها را. این یک بخششه. بخش دوم اینه که این مستقیما من میتونم خودم این رو هم مشاهده بدم و هم گزارش بکنم به عنوان یک شهروند که اونجا متولد شده، که الان ما کمک های مالی که مثلا جمع شده در اروپا که برای انتقال برای سیل‌زدگان دشواری هست برای انتقال اینها.
آقای عمادی، پیش از این که به بخش دوم حرفاتون بپردازیم، اجازه بدید این سوال رو ازتون بپرسم که آیا این هلیکوپترهای امدادی و در مجموع تجهیزات امدادی، آیا اینها همواره تحت تحریم‌های 40 ساله آمریکا بودند یا نه؟
این به نظر من پرسش بسیار مهمیه و در حقیقت ما اینجا داریم کارنامه حاکمیت سیاسی را نگاه میکنیم برای دو چیز: یکی اینکه پیشبینی لحظات حساس در این کشور و دو اینکه توانافزایی کشور برای مدیریت بحران ها. تحریما درسته، این تحریما وجود داشت، ایران نمیتونست از بوئینگ بخره، نمیتونست از بل بخره هلیکوپتر، اما اون زمان شما میتونستید هلیکوپتر از منابع اروپایی تهیه کنید. این که نکرده در این که خرید هلیکوپتر برای شما، برای دلال هایی که تمامی خریدها رو مدیریت میکنن، زیاد بهره وری نداشت. در حقیقت این نیست که تحریم های امریکا بی اثر بوده، حتما اثر داشت، برای اینکه به هر حال لااقل از تکنولوژی هلیکوپتر ما میدونیم بهترین هلیکوپترها رو هنوز هم امریکا تولید میکنه، اما تنها تولید کننده هلیکوپتر نیست. در اروپا ما آلمان داریم، فرانسه داریم، بریتانیا داریم، حتی ایتالیا.
آقای عمادی، در ابتدای صحبتاتون داشتید به نکته دومی اشاره میکردید و میگفتید که حقیقتاً مشکل شده که به مردم ایران بشه از خارج کمک کرد. آیا هیچ سازمان یا نهادی وجود نداره؟ آیا در همون تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا بندی وجود نداره که به اقتضای شرایط بحرانی انسانی یک راهی باز کنه، یک چاره‌ای بیاندیشه؟
الان چیزی که از خزانه‌داری و وزارت خارجه امریکا ما بارها شنیدیم اینه که شامل مسائل انسانی مثل مواد غذایی، مواد کشاورزی، کود و غیره و غیره نباید بشه و نمیشه، و دارو برای بیماران و سیستم بهداشت ایران. ولی در عمل وقتی که شما به طور مستمر تهدید میکنید که اگر انتقال پول صورت بگیره، اینو شما پولشویی یا یاری به پولشویی، مشارکت به پولشویی میدونید و دائما مشغول فرستادن پیام هستید که شما با ایران کار نکنید، که این دیگه تبدیل شده به هفتگی. اگر 6 ماه پیش ماهانه بود، الان هفتگی شده. خزانه‌داری و وزارت خارجه این کارو میکنه. این نمیتونید بگید که اینها اثر نمیگذاره. بعد برمیگردیم به این بخش دوم پرسش شما. بخش دوم پرسش شما که آیا نهادهای مثل صلیب سرخ، آکسفام، اینها میتونن این یاری ها رو بدن؟ چون اینها که نباید شما تحریم باشن، میتونن، ولی خود اینها چارچوب تامین مالی ندارن برای خرید ها و بعد برای انتقال، یعنی لوجستیک این باز دچار اشکال میشه. یعنی وقتی که صلیب سرخ میخواست مثلا میخواد برای ایران مثلا 15,000 بسته غذایی بفرسته، یک شرکت هوایی باید پیدا بشه که حاضر اینو منتقل کنه، انتقال بده، و اون شرکت هوایی هم از نظر سوخت و هم از نظر تامین پرداخت های مورد نیاز هواپیما باید خارج از تهدید باشه. اینها نیست.
گفتگو با مهرداد عمادی اقتصاددان رو شنیدید درباره توییت اخیر آقای ظریف مبنی بر اینکه آمریکا علیه ایران یک تروریسم اقتصادی رو آغاز کرده. تا ساعت 6:30.